به من بگو گرچه دلم به سنگ صبوری چا نیست. ای روز خان پهلوی مادر نگاه کن، عشق دل است می چکد عشق نگاه نیست. آقا ببخش، آقا ببخش، روز دیگر حرف می زنم، امروز حال مادرتان روبرا نیست. سلام میگم به همه شما بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. فرارسیدن سال روز شهادت حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها رو از طرف خودم و از طرف همه همکارانم هم به شما تسلیت میگم. افتخار داریم که امروز هم خدمت شما باشیم و در محضر جناب آقای دکتر رفیع عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله ایام و تسلیت میگم به شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز این برنامه و عرض تسلیت دارم به مناسبت شهادت زهرا سلام الله علیها. امیدوارم که پیروان خوبی برای اون حضرت باشیم و انشاءالله زندگی اون حضرت، سبک زندگیشون، مهارت‌های زندگیشون، ویژگی‌های اخلاقیشون، عبادیشون در زندگی هممون به ویژه جوانهای ما الگو بشه و اونها رو به کار ببرن انشاءالله.
انشاءالله. خیلی خوب، امروز آقای دکتر رفیع میخوان حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو برای ما باز هم تعریف بکنن که انشالله زندگی اون حضرت الگو بگیریم. منتها قراره که با آقای دکتر رفیع داشتیم در روزهای شنبه محور بحث ما قرآن کریم بود، امروز هم فکر میکنم که آقای دکتر رفیع میخوان فاطمه زهرا سلام الله علیها رو در قرآن کریم برای ما تعریف بکنن.
بله، البته میدانید مدح و ثنای زهرای مرضیه گفتن از زبان خودمون کار مشکلی است. کسی که مدح او رو خدا در قرآن بیان کرده، در آیه تطهیر، در آیه مباهله که حالا اشاره خواهم کرد
انشاءالله،
و کسی که مدح او رو پیغمبر گرامی اسلام بیان کرده، خب این خیلی مهمش، اول شخصیت جهان خلقت رسول گرامی اسلام، تعاریفی از حضرت زهرا داره، تعابیری داره که اینا میتونیم بگیم بی نظیره، نه کم نظیر. حتی برادران اهل سنت ما هم در این زمینه کتاب نوشتن. یک کتابی سیوطی نوشته است، از ثغور الباسمه فی فضائل فاطمه، فضائل از زهرا سلام الله علیها رو تو منابع در روایت پیامبر جمع آوری کرد. یک کتابی باز حاکم نیشابوری دارد از علمای اهل سنت، فضائل فاطمه زهرا سلام الله علیها، در متن زهرا سلام الله علیها روایات رو آورده.
چه جاله.
و تقریبا تمام سیرنویسان اهل سنت، یعنی همه اونایی که زندگی اصحاب رو نوشتند، زندگی اصحاب پیغمبر رو نوشتند، مثلا فرض کنید که ذهبی و دیگران، تمام اینا به کلمه فاطمه که رسیدن بخشی از این روایات رو آوردن و تقریبا روایات شاید گفت بشه گفت متواتری است. رسول خدا نه یک بار، نه دو بار، نه یک جا، نه دو جا، نه یه تعبیر دو تعبیر، مکرر فرمودن. گاهی می‌فرمودن بزعتون منی، پاره تنمه. گاهی می‌فرمودن مزغتون منی، گوشت تنمه. گاهی می‌فرمودن شعرتون منی، موی بدنمه. گاهی می‌فرمود روحی التی بین جنبی، روحمه. ثمرت و فؤادی، ثمره قلبمه. قرت و عینی، نور چشممه. عجیب این تعابیر،
همونجا اوج عظمت از زهرا، لطافتی که این تعابیر
خیلی تعابیر تعابیر عجیبی است. و یه وقت سلمان آمد پیش پیغمبر گرامی اسلام، وضع از زهرا نظر مالی خیلی خوب نبود و ایشون هم یه خورده قصه خوردید، خانه محقر، زندگی ساده، غذای ساده، اومد پیش پیغمبر گزارش داد یه همچین وضعیتی دیدم و ناراحت شدم. خیلی تعبیر عجیبه. رسول خدا فرمود سلمان، اما ابنتی فاطمه قد ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. خیلی تعبیر بلندی است. دخترم فاطمه تمام وجودش ایمانه، ملع یعنی خدا پر کرده، ملع الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. خب این یک شخصیت که به مدح پرداخته و روایتش هم فراوانه. شخصیت دوم امیر المومنین علیه السلام است. شما نگاه کنید نامه 28 نهج البلاغه رو نگاه کنید. این نامه رو حضرت امیر به معاویه نوشته. در این نامه افتخارات اسلام رو میشموره که افتخارات ما مسلمان ها چیه. به معاویه مینویسد منا النبی المختار، یکی از افتخارات ما رسول خداست. منا اسدالله، یکی از افتخارات ما حمزه سید الشهدا. بعد همینطور که میاد جلو منا سیدت و نساء العالمین، زهرا از ماست. حضرت امیر به وجود زهرا افتخار میکنه و در یه نقل دیگری دارد لیل فخر به فاطمه و ابیها، من میبالم به فاطمه و پدرش سلام الله علیه ما. ولی زا واقعا دنیای زهرا عجیبه، خیلی عجیبه. تعاریف تعابیر یکی دو تا سه تا پنج تا ده تا نیست، خیلی زیاده. عرض کردم مختص منابع شیعه هم نیست، تو منابع فریقین اینها نقل شده تعابیری که حضرت دارد. حالا اون رفتارهای عملی هم که قام علیها، جلو پاش بلند می شد به سوی اون می شتافت، دست می بوسید، مسائل ساده نیست. فداها ابوها، بابا اول شخصیت جهان خلقت داره میگه فداها ابوها، انت ام و ابیها، تو مادر منی. خب البته حالا بحث من امروز تو روایات نیست، ولی خواستم فقط یک فضایی رو داده باشم به بینندگان عزیز. من به پنج آیه تو قرآن اشاره میکنم راجع به زهرا سلام الله علیها، فقط بدانیم این بانوی بزرگوار جایگاهش کجاست.
در واقع انعکاس شخصیت از زهرا،
انعکاس شخصیت از زهرا. یکی از اونها آیه 61 سوره آل عمران هست که معروف از به آیه مباهله. خب وقتی قرار شد پیغمبر خدا با مسیحیای نجران مباهله کنه، مباهله یعنی نفرین کردن در حق یک دیگر، که ما نفرین کنیم، اگه ما حقیم شما از بین برید، اگه شما اونام نفرین کنن، اگر ما حقیم شما از بین برید، که قصهش تو تاریخ اومده. مسیحیای نجران اسقفشون اومد، سرانشون اومدن نگاه کردن ببینن پیغمبر با کی میاد. یه وقت نگاه کردن امام حسن، امام حسین، امیرالمومنین، حضرت زهرا. و خدا این قصه رو وقتی میخواد تعریف کنه میفرماید فقل تعالو ند و ابناءنا، پیغمبر بگو ما پسرامونو با خودمون میاریم. اینجا پسران کی بودن؟ امام حسن و امام حسین. به استناد این آیه به همه ائمه میشه بگیم یبنه رسول الله، چون خدا گفته ابنا به امام حسن، امام حسین گفته ابنا، فرموده ابنا. ما پسرامونو میاریم، شما هم ابنا اکم پسراتونو بیاریم. و نساء انا و نساء اکم، ما زنهامونو میاریم. خب نساء انا حضرت زهرا فقط بود، همین یه نفر بود. انفسنا هم که امیر المومنین علیه السلام است. من یه روایت است اینجا از ینابیع المودده است. ینابیع المودده مال قندوزیه، قندوزی حنفیه، از علمای اهل سنت. ایشون یه روایت در اونجا از رسول خدا نقل میکند، پیغمبر اکرم فرمود لو علم الله تعالی ان فی الارض عبادا اکرم من علی و فاطمه و الحسن و الحسین، اگر محبوبتر از این چارتا خدا سراغ داشت روی زمین، با کرامتترین و بزرگوارتر از اینها خدا سراغ داشت، به من میفرمود اونا رو بیار. ولی به من گفت اینها رو لأمرنی ان اباهل بهم ولیکن امرنی بالمباهله علی هؤلاء، خدا به من دستور داد اینا رو بیار تو مباهله، چون اونجا باید مطمئن ترین و مقرب ترین افراد رو آورد. و هم افضل الخلق. این یک آیه، آیه 61 سوره آل عمران که تجلی در واقع شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها در کنار پدر بزرگوارشون، همسرشون و فرزندانشون در این آیه آمده. مورد دومی که عرض میکنم که اینم باز قابل توجهه، سوره حشر آیه 9 هست. منتها یه توضیح من اینجا بدم، آیات قرآن گاهی در یه مناسبتی نازل میشه، منتها یعنی شأن نزولش میشه همون مناسبت. منتها ممکنه این آیه رو دو سه جای دیگه، ده جای دیگه پیغمبر استفاده کنه، یا حتی جبرئیل بیاد همون آیه رو در یه مناسبت دیگه بر پیغمبر نازل کنه، یعنی دو بار نازل بشه، منتها اون دومی انطباقه، یعنی منطبقش کرده بر یه جریانی دیگه، شأن نزول
شأن نزول هم اولیه.
ساده تر بگم یه ضرب المثل اتفاق میفته، خب فرض بکنید که یک تخم مرغ دزدی میشه شتر دزد، یه جایی اتفاق افتاده دیگه،
بله.
ما میایم بعدا اینو به کار میبریم برای کسی که از دزدی یک مغازه به دزدی یک بانک رسیده، میگیم تخم مردوز شد شتر دزد. این قصه رو اونجا منطبق میکنیم تو جسائل منفی. تو مسائل مثبت هم اینه، تو مسائل مثبت هم اینه، یک کسی تو دجله خلاصه نیکی کرده و انداخته، خدا بهش تو نیکی میکنه در دجله انداز، این ضرب المثل رو میایم تو یه انفاق دیگه به کار میبریم. قرآن کریم از این دست زیاد داره، گاهی هم افرادی که آشنا نبودن با علوم قرآن و تفسیر اینجاها دچار مشکل شدن، متوجه نشدن که این قصه چیه. آیه در واقع نهم سوره حشر راجع به ایثاره، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی بعضیا دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن با اینکه خودشون هم نیاز دارن. حضرت عالی میدونید، بینندگان عزیز میدونن، ایثار تو صفات اخلاقی اوجه، الایثار اعلى الاحسان، بالاترینه،
خود رو ندیدن و دیگران
آره.
رو دیدن.
ایثار اونجاییست که من گرسنه میخوام میدم به شما غذا بخورید، خودم گرسنه میخوام، یه وقت من 1000 تومان دارم 500 به شما میدم 500 خودم دارم، این ایثار نیست، این انفاقه. ایثار اینه، من این دیوان آب دارم، من تشنم شما هم تشنه، میدم به شما بنوشی، خودم تشنگی میکشم، به این میگن ایثار. ولذا ایثار خیلی صفت با ارزشی است. اون وقت این آیه کجا نازل شده؟ مردم مکه وقتی اومدن مدینه بهشون میگن مهاجرین، مردم مدینه رو بهشون میگن انصار. اینا اموالشون رو به اینا ایثار کردن، خونه هاشون و لباس هاشون و حتی بعضیشون اومدن بیرون تو خیابون کوچه نشستن، خونهشون رو دادن به مهاجرین،
با وجود اینکه خودشون احتیاج داشتن.
این آیه اینجا نازل شد، پس داستان نزولش اینجاست، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ولی در تفاسیر یه قصه نقل شده راجع به زهرا سلام الله علیها که حالا من عرض میکنم. یه فقیری آمد مسجد و گرسنه بود، گفت یا رسول الله من امشب گرسنم، جایی هم ندارم، نه جای استراحت نه جای غذا. حضرت رو کردن به اصحاب، کی حاضره ایشون رو ببره منزل؟ اکثرا سرشون رو انداختن پایین و رفتن، چون وضع مساعدی
نداشتن.
حتی در نقل دارد پیامبر به همسرانش هم گفت، اونا هم توجه نکردند. امیرالمومنین علیه السلام عرضه داشتن یا رسول الله من میبرم ایشون رو مهمون، میبرم منزل، مهمان رو میبرم منزل.
بله.
دست مهمان رو گرفتن و به طرف منزل وارد منزل شدن. مهمان بیرون، فاطمه جان چی داریم تو خونه امشب؟ عرض کرد یا امیرالمومنین به اندازه غذای یک نفر، غذای بچه ها، دو تا بچه مثل حسن و حسین بودن، اینا بخورن، خودمون شام نداریم امشب. حضرت فرمودن من مهمان آوردم. باشه، ما امشب گرسنه میخوابیم، اینها غذاشون رو بدیم به مهمان، مهمان سیر بشه. همه اهل خانه گرسنه خوابیدن، مهمان غذا رو میل کرد، سیر شد، متوجه هم نشد، به روش هم نیوردن و بعدم رفت. فردا صبح آقا امیرالمومنین وقتی آمدن مسجد، رسول خدا با آغوش باز شنو پذیرفتن، علی جان دیشب چه کردی؟ چرا یا رسول الله این آیه نازل شده؟ همونطور اشاره کردم دوباره جبرئیل آیه رو قرائت کرد، و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. ادهی هستن دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن با اینکه خودشون هم نیاز دارن. همینجا من یک کانالی بزنم و یه بحثی رو مطرح کنم. ایثار سه جوره، ایثار سه جوره. یکی ایثار مالیست، همین الان گفتی،
بله.
یکی ایثار آبروست. گاهی اوقات انسان آبرو خودش رو میذاره برای اینکه آبرو دیگران
حفظ بشه.
امام رضوان الله تعالی علیه فرمود من جام زهر رو مینوشم، همه چیز به تو قطنامه.
بله.
میپذیرم یه مختصر آبرویی که دارم با خدا معامله میکنم، کشور حفظ بشه. این میگن ایثار آبرو. گاهی از اوقات یه کسی تو زندگی حاضر میشه برای حفظ آبروی دیگران آبروی خودش به خطر بیفت. بهش میگن آقا این حرفی که پای سرش مزدن دروغه، برو دفاع کن. میگه اگه برم دفاع کنم اون خراب میشه، من این کارو نمیکنم. حضرت زهرا ایثار آبرو هم داشت، هم ایثار مالی داشت هم ایثار آبرو. چجور؟ ببینید شما، این گونه راجع به حضرت امیر علیه السلام سرمایه گذاری کرد، ازدواج کرد با حضرت. خیلی ها گفتن چرا ایشون با امیرالمومنین ازدواج کرده؟ خوب بود مثلا یه فرد ثروتمندتری. اما حضرت در مقابل همه اینها ایستاد، مقاومت کرد، حرفا رو به جان خرید برای دفاع از امیرالمومنین علیه السلام. گاهی هم ایثار جانه، مثل عرض میکنم که ابوالفضل العباس علیه السلام که در کربلا جانش رو فدا کرد، مثل کسایی که داشتیم در کربلا خودشون رو سپر کردن امام حسین نماز بخونه و اینها شهید شدن.
همه شهدایی که جونشون رو در راه خدا دادن.
حضرت زهرا ایثار جانم داشت، یعنی هم ایثار
مال داشت،
هم ایثار آبرو، هم ایثار در واقع جان. چون خودش رو سپر کرد، آزار دید، سختی کشید، هیچ کام گله نکرد برای اینکه مسئله ولایت و امامت جا بیفته و مطرح بشه. خب اینم یک دیگه از آیات قرآن که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها است. یه قصه دیگه هم از ایشون بگم بد نیست اینجا برای بینندگان عزیز. یه وقتی یه پیرمردی آمد مسجد، گرسنه بود، فقیرم بود، یعنی نیاز به لباس داشت، نیاز به غذا داشت، نیاز به مرکب داشت، هیچی نداشت. پیغمبر گرامی اسلام تو مسجد رو کردن به اصحاب کی حاضر این پیرمرد رو تأمین کنه. در نقل دارد خبر به حضرت زهرا سلام الله علیها رسید توسط یک غلامی این گردنبند خودشون رو فرستادن برای پیغمبر. یا رسول الله اینو بفروشید، به این فقیر بدید. گردنبند رو یکی از اصحاب خرید، فروخته شد، برای این پیرمرد غذا تهیه شد، لباس تهیه شد، مرکب هم تهیه شد. عرض می‌کنم که عمار یاسر اونجا بود، گفت یا رسول الله من میخوام این گردنبند رو بخرم به حضرت زهرا دوباره هدیه کنم. ایثار کرد، گردنبند رو خرید، به حضرت زهرا برگردونده. این غلامی که این رفت آمد رو میکرد، یه بار گردنبند رو آورد یه بار برد، پیغمبر اکرم ایشون هم آزادش کرد به خاطر این اتفاقی که افتاد. بعد حضرت فرمودن چه مال بابرکتی، یه نفر رو سیر کرد، یه نفر رو لباس داد، یه نفر رو مرکب داد. عرض می‌کنم که
یه نفر آزاد کرد.
آخرش هم به صاحبش برگشت. میدونید که یکی از اسامی حضرت زهرا سلام الله علیها مبارک است. من بد نیست این واژه مبارک رو برای بینندگان معنا کنم. قرآن کریم سوره راجع حضرت عیسی نقل می‌کند که حضرت عیسی می‌فرمود و جعلنی مبارکا، من مبارکم. برکت به چیزی میگن که کمه ولی آثارش
فراوانه.
مثلا شب قدر 7-8 ساعته ولی لیلة القدر خیر من الف شهر. لذا خدا به شب قدر فرموده لیلة مبارکه، شب مبارک. مکه یه سرزمین کوچیکه ولی به بکت هم مبارکه، با برکت. دو رکعت نماز ثواب 100,000 نماز داره. یا مثلا شما فرض کنید که قرآن یه کتاب 6000 خورده آیه، ولی داریم که انزلناه و اینو فرستادیم با برکت. قرآن هم با برکت. شما ببینید این همه سال، این همه تفسیر آثار، قرآن با برکت. گاهی اینطوری سرزمین مکه با برکت، شب قدر با برکت، گاهی هم شخصیت ها با برکتن. حضرت زهرا سلام الله علیها با برکت بود. برکتش همین که ببینید شما 11 امام همه میگن انا ابن فاطمه، مادرمون زهراست. این برکت دیگه. سادات همه از نسل زهرای مرضیه سلام الله علیه. خب دور نشیم از بحث ما، چون ممکنه کارشناسای دیگه شما هم روزهای دیگه بحث حضرت زهرا رو از زاویه‌های دیگه بحث کنن. من میخوام با همین نگاه وارد بشم زهرای مرضیه سلام الله علیه در آیات قرآن. دو تا آیه رو بحث کردیم، یکی آیه 61 سوره آل عمران که مربوط به بحث مباهله بود، و یکی هم آیه مبارکه سوره 8 آیه 9 که راجع به ایثار حضرت زهرا سلام الله علیها. البته بینندگان عزیز ببینید اینا رو که میگیم یه مقدار ازش درس هم بگیریم، یعنی فقط به به و چه چه نگیم، به به حضرت زهرا چقدر خوب بود، خب ثم مازه شما تو زندگیتون چقدر ایثاره، چقدر برای حفظ آبروی دیگران آبرو گذاشتید، چقدر برای حفظ عرض میکنم که مالی دیگران ایثار کردید تو زندگیتون. این خیلی مهمه که ما سعی کنیم اینا رو درس بگیریم،
چقدر الگو میگیریم واقعا،
بله کاربردی کنیم کاربردی. اما نمونه آیه سوم سوره مبارکه حل عطاست یا سوره مبارکه انسان. این سوره چند تا اسم داره؟ حل عطا، انسان، دهر. خب مفسرین نوشتن، شیعه و سنی نوشتن ذیل این آیه امام حسن و امام حسین سلام الله علیهما بیمار شدن، زهرای مرضیه و امیر المومنین نذر کردن روزه بگیرن برای شفای بچه هاشون. چند تا نکته اینجاست، یکی شفقت مادر به فرزنده که چقدر حضرت زهرا این بچه ها رو دوست داشت. یه روایت دارم آیه شریعتی رو اینجا بگم بد نیست، وقتی امام حسین گم شد بچه بود یه رفت بیرون، اتفاقا پیغمبر و امیرالمومنین مدینه نبودن، تو جنگ بودن. یه روایت دیدم 70 مرتبه حضرت زهرا از خونه اومد بیرون تو کوچه نگاه کرد
برگشت،
نگاه کرد برگشت،
اینقدر نگران و مضطرب بود.
و بعدم آخرش به امام حسن که یه کمی بزرگتر بود، امام حسین از یک سال بزرگتر بود، فرمود یا ثمرت فؤادی یا قرت عینی نور چشمم اطلب اخاک، برو برادرتو پیدا کن، من ناراحتم نگرانم. یه روایت دیگه هم دیدم اینا رو بگم جالبه، چون بینندگان عزیز تو خونه بعضی مادرها گوش میدن حرفای ما. بلال میگه من رفتم خانه حضرت زهرا، دیدم حضرت داره آرد درست میکنه، جو آرد میکرد،
آسیاب میکرد
توی این روایت تو بهاره جلد 43، دیدم بچه‌م تو آغوشش داره همینطور بچه داری میکنه، کارم میکنه. خب هر دوش همزمان سخت بود، گفتم که سلام کردم، گفتم که بانوی بزرگوار اجازه میدید من بچه رو نگه دارم شما کارتون انجام بدید؟ فرمودن بلال اگه میخوای کمک کنی آرد کن، آسیاب کن، بچه رو خودم نگه میدارم. لأن الامه ارفق به ابنها، مادر به بچه مهربانتره، اولاست. خیلی حرف بزرگیست ها، این میرسونه این آغوش باز مادر. خب میتونست بگه بیا بچه رو شما نگه دار من
کارم ادامه بدم.
این شفقت و مهربانی که حضرت زهرا نسبت به فرزندانشون داشت که من الان قصه های زیادی تو این زمینه دارم نمیخوام مطرح کنم، ولی خیلی جا خودشون نشون داده،
مهر مادری همیشه در اوج.
یکی از اسامی از زهرا میدونه هانیه است، هانیه به معنای مهربان، شفیق، یکی از صفات خدا هم شفیقه دیگه،
بله.
یا شفیق و یا رفیق. و جالب همینجا بگیم در حالات امام معصوم و امام زمان هم داریم که امام زمان هم که الوالد شفیق مثل پدر مهربان. خب نذر کردن برای فرزندانشون. باز همینجا بگیم آقایون خانوما، بچه که مریض میشه دست و پاتون رو گم نکنید، کار پزشکی رو انجام بدید، دارو بدید، ولی واقعا متوسل بشید، از خدا بخواید. همیشه هم نذر لازم نیست مالی باشه، میتونید نذر کنید برای شفای بچهتون روزه بگیرید، برای شفای بچه سوره یا یاسین بخونید، سوره 8 بخونید، واقعه به قرآن بخونید.
بله
آخه بعضیا میگن ما که نداریم نذر کنیم، همه نذرا نذر مالی نیست، گاهی انسان میتونه در قالب نذر بیاد، اینجور موارد رو بگنجان. خب روزه گرفتن، قصه رو همه شنیدن، بعضیا نقل کردن این اتفاق یک شب افتاد سه مرتبه، ولی بیشتر روایت دارد که سه شب اتفاق افتاد،
سه شب پیاپی
پیاپی. هر شب موقع افطار مستمندی آمد، یتیم آمد، مسکین آمد، اسیر آمد، نان رو به او اهدا کردند، خودشون با آب افطار کردند. اوج ایثاره، اوج ایثاره که اینجا سوره مبارکه حل عطا نازل شد، که در این سوره مبارکه قرآن کریم می‌فرماید اینا این کار رو برای خدا کردند، گفتن انما نطعمکم لوجه الله. اینو برای چی میگم؟ ما الان داریم بعضی دنیا اعتصاب غذا میکنن مثلا برای هدف سیاسی، خب اونم یه کار با ارزشی البته، ولی یه هدف سیاسی است. یا نه اعتصاب غذا میکنن برای خودنمایی، میگن ما ببین چقدر قدرت داریم، توان داریم،
ما هم هستیم.
اما این این مهمه که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منهم، ما هیچ جزایی هیچ تشکری از مردم، حتی اون یتیم هم نگو خیلی ممنون ما نمیخوایم، فقط برای خدا.
یعنی اوج اخلاص از
این سوره نازل شد که آلوسی در تفسیرش داره، دیگران هم دارن، که خدای تبارک تعالی در واقع این سوره رو در شأن زهرای مرضیه و خانوادش فرستاد و اون توصیفاتی که ان الابرار راجع به ابرار مطرح کرده که چی مینوشن تو به 18 آیه ارزش مادی نداشت این نان، خیلی از اقتصادی خیلی شاید بالا نبود، اما چون برای خدا بود 18 آیه نازل شد.
نکتش همون اخلاصشون بود که این کار برجسته
ایشون لوجه الله، برای رضایت خدا. شعر دارد یه شاعر عربی که سأل سائلون هل اتا نسون به حق علی، یعنی یه کسی از من پرسید آره آیه تو قرآن درباره امیرالمومنین و خانوادش اومده، میگه من از سوال خودش به جواب دادم، سأل سائلون هل اتا نسون به حق علی عجبته هل اتا نسون به حق علی. گفتم خود همین هل اتایی که تو از هل اتای اولی سواله،
بله.
همین سوره هل اتا درباره این خاندان نازل شد. خب این سه نمونه که من محضر شما و بینندگان عزیز از آیات قرآن عرض کردم، نه آیات تعویلی ها. یه وقتی نه ما میگیم مثلا یا آیت و نفس المطمئن نه ارجع الی رب که راضیتن مرضیه، این باطن این آیه حضرت زهراست، اون یه بحث دیگریست. من از بحث تفسیر استفاده کردم، یعنی مستقیم در آیه مباهله، در سوره هل اتا، در آیه ایثار،
یعنی شأن نزول این آیات
به یک شکلی، یا شأن نزول یا انطباق آیه با این قضیه است. نه اینکه وقتی میگیم باطن این آیه مثلا فرض کنید راضیتن مرضیه حضرت زهراست یا امام حسین، اون بحث دیگری است.
خب خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی. حالا انشالله اون دو آیه بعدی رو بعد از تلاوت آیات نورانی کلام وحی خواهیم شنید. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند که از دنیای ما به سه چیز علاقه دارند و اونها رو دوست می‌دارند، یکیش تلاوت آیات نورانی کلام وحی، و چقدر خوبه که ما ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امروز صفحه 296 قرآن کریم رو با هم تلاوت می‌کنیم، آیات 21 تا 27 سوره مبارکه کهف، و انشاءالله برمیگردیم با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشالله زندگی تو منور به نور قرآن باشه یک نکته از این صفحه بشنویم و انشالله ادامه بحث رو خدمت های دکتر رفیع عزیزمون باشیم آقای دکتر بفرمایید
بله قبل از اینکه نکته رو بگم اون حدیث شما رو من کامل کنم
بله بفرمایید
فرمودند که از دنیای شما 3 چیز پیش من محبوبه یکی تلاوت کتاب الله یعنی قرائت قرآن یکی هم النظر و فی وجه رسول الله نگاه به چهره پیامبر حالا این میتونه هم به عنوان نگاه به چهره پدر باشه هم خب شخصیت پیامبر که خود جای خود داره و سوم هم الانفاق فی سبیل الله انفاق در راه خدا انشاءالله عزیزان ما هم با قرآن انس داشته باشن هم انفاق کنن و هم نگاه به چهره پدر نگاه محبت آمیز و نگاهی که عبادت هست
بسیار خوب
این آیات سوره کهف هست که خواندید یکی از آیاتش این آیه است که می‌فرماید ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غدا الا ان یشاء الله خیلی پیام دقیقی داره می‌فرماید تو هیچ کاری نگید من فردا اینو انجام میدم مگر اینکه بگید اگر خدا بخواد
یعنی انشاءالله رو بگیم
انشاءالله گفتن من تا یه نکته رو من اینجا بگم این انشاءالله گفتن اینجا منظور فقط لفظی نیست یعنی مبنای تفکر شما حرکت شما تو هر کار این باشه که این کار رو اگر خدا بخواد انجام
اینو باور داشته
باشیم باور داشته باشیم و الا ممکنه کسی انشاءالله هم بگه و مثلا فرض کنید که فرض کنیم یه ظالمی بگی من فردا انشاءالله قتل عام خواهم کرد خب این واقعا حرف درستیه نه چون گاهی دیدم بعضی اشکال میگیرن بگیدم یادش میره مثلا من یه وقتی منبر بودم یه جایی گفتم فردا شب این بحث رو مطرح خواهیم کرد مادم پایین یه آقای گفت شما نگفتی انشاءالله گفتم بابا ما همه منبرمون اول تا آخرش انشاءالله بود همش برای خدا بود این منظور صرف لفظی نیست گرچه لفظیش هم اثر داره یعنی انسان واقعا باید بگوید ان شاء الله
به تقویت اون باور کمک
میکنه تقویت اون باور در واقع میشه خب اینم راجع به آیه شریفه ای که مطرح شد
پس اما 3 تا آیه رو شما اشاره کردید و آیه 4 و 5 رو هم میشنویم
در ارتباط با حضرت زهرا در قرآن کتاب نوشتن هستن بعضی ها مستقلن فاطمه در قرآن و آیاتی رو که مستقیم یا غیر مستقیم به اون حضرت مربوط میشه اینا رو جمع آوری کردن که طبیعتاً تعدادش بیش از این 5 تا است که ما عرض کردیم. منتها ما 5 تا رو به عنوان نمونه آوردیم که اگر عنایت هم کردید تقریباً توی این موارد تو همش بقیه خاندانشون هم بودن یعنی امیرالمومنین امام حسن امام حسین در واقع درباره 5 تن بود به یه معنایی. این آیه‌ای که الان عرض می‌کنم آیه 33 سوره احزاب هست که معروف هست به آیه تطهیر و عجیب است وقتی این آیه نازل شد بعضی ها نوشتند 40 روز بعضی نوشتند عرض میکنم که 6 ماه تا 9 ماه هم نوشتند که پیغمبر گرامی اسلام بعد از نزول این آیه می آمدند در خانه زهرا و می فرمودند السلام علیکم یا اهل البیت که بدونن مردم این اهل البیت رو بعدن بر کسی دیگه تطبیق نکنن انطباق اهل البیت بر این خاندان هست یکی از دوستان ما کتابی نوشته اتفاقشون ایرانی هم نیستن از طلاب یکی از کشورهای خارجی هستن که در قم تحصیل میکردن ایشون یه پایان نامه گرفتن به نام آیه تطهیر در تفاسیر فریقین، یعنی شیعه و سنی به طور کامل اومدن بحث کردن که چقدر منابع اهل سنت و شیعه این بحث رو مطرح کردن. این کتاب چاپ شده، تو بازار هست. بله، به نام آیه تطهیر نزد فریقین، یعنی روایت شیعه و سنی. وقت صدها نمونه آورده از منابع اهل سنت، کتاب‌های کهن، که این آیه رو منطبق بر حضرت زهرا و خاندانشون دونستن. آیه همین است که همتون شنیدید، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. خدا اراده کرده، اراده تکوینی نه تشریعی. مثلا خدا اراده کرده ما نمازم بخونیم، ولی خب نمیخونیم بعضیامون. اراده تشریعی تخلف پذیره. خدا اراده کرده مکه سرزمین امن باشه، ولی خب بعضی همین امنیت رو میشکنن حرمتش. اراده تکوینی خدا یعنی خدا چیزی رو اراده کنه اتفاق میفته، همون که میفرماید کن فیکون. خدا اراده کرده است لیذهب عنکم الرجس، از شما خاندان پلیدی رو ببره. رجس، رجس یعنی گناه، یعنی زشتی. یعنی به عبارت دیگر این آیه میرسونه اهل بیت معصومند، گناه نمی کنند، یه رجس تو زندگیشون نیست. لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، شما رو پاکیزه قرار داد. طهارت چند جوره؟ من اینو توضیح بدم. طهارت چند جوره؟ گاهی طهارت از یک نجاستیه، مثلا بنده لباسم آلوده شده، نجس شده، میشویم، این میشه طهارت
در مقابل نجاست.
در مقابل اینجا اسلام راحت گرفته، میگه اینجا خیلی گیر ندید، تا یقین ندارید نجسته ان شاءالله پاک. یه طهارتی داریم که طهارت در واقع از شرک، یه کسی مشرکه میاد مؤمن میشه، بت پرست میاد خدا پرست میشه، این میشه پاک. این طهارت، طهارت اعتقادیه. اون طهارت، طهارت توی احکام بود. یه طهارت داریم، طهارت قلبی است. در روایات داریم استغفار طهارته. اگه شما گفتید استغفر الله ربی و اتوب الی، قلب شما، درون شما چی میشه؟ شستشو میشه. اینا هر کدوم یه جایگاهی داره دیگه. یا یه کسی وضو نداره، نمیتونه دست به قرآن بذاره دیگه، بله، وضو میگیره، این طاهر میشه. این طهارت از بیوضویی است. اما یک طهارت به معنای پاکیزگی از گناه، یعنی کسی که تو زندگیش گناه نیست، معصیت نیست و به خلاقیت خودشا، اینم باز دقت کنن بینندگان، نگن پارتی بازی شده، نه، زمینشو داره، خداوند اسمت در او قرار داده. این طهارت، این طهارت آخریه، این طهارت، طهارت آخریه.
به در وجودش گناه هیچ راهی
نه،
نداره.
چون قبلش داره میگه لیوزه به انکم رج اهل البیت. اگر بعضی خواستن بگن نه این آیه مربوط به مثلا همسران پیغمبره، این درست نیست. درسته این آیه در بین آیاتی نازل شده که مربوط به زنای پیغمبره، ولی من یه نکته ای رو میخوام عرض کنم. زنای پیامبر اهل بیوتن، نه اهل بیت. بیت یعنی یک خانه، اینا چند تا خانه داشتن. قرینش هم تو خود همین آیه است. اول آیه میفرماید و قرن فی بیوتکن، زنان پیغمبر شما تو خونه هاتون قرار بگیرید. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، مثل جاهلیت قبل از اسلام بی حجاب بیرون نیاید. تبرج یعنی بد حجابی، بی حجابی. زینت های خود نمایی نکنید، تبرج اینه، زینت های خودتون رو آشکار نکنید. و اقمن الصلاه، همه شما بینید جمع زنان پیغمبر، نماز رو برپا کنید. و آتین الزکا، زکات رو بدید. و اطعن الله و رسوله، اطاعت کنید خدا و پیغمبر رو. و آخر این آیه خداوند برگردونده پیام وحی رو از زنا به طرف خاندان خودش، یعنی از زهرا علیه السلام،
اهل بیوت به اهل بیت،
به اهل بیت برشه. که وجهش هم شاید اینه، بگه ببینید من که به شما دارم میگم نماز، دارم میگم زکات، دارم میگم اطاعت، دارم میگم تبرج، یه خانواده ای داریم ما، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت. اینا اهل بیتن، اینها رو خداوند پاکیزه قرار داده، هیچ کدوم از این گناه تو زندگیشون نیست و رجس هم تو زندگیشون. بسیاری از منابع و تفاسیر از شیعه و سنی درباره حضرت زهرا سلام الله علیها و خاندانش نازل شده. اینم از باب شأن نزول ها، نه از باب انطباق. و این نکته بسیار مهمی است که در واقع بیان عصمت و طهارت این خاندان هست که در این آیه اومده. خب آخرین موردم بگیم دیگه، بحث رو جمع کنیم. یه نکته هم میخوام عرض کنم، اون نکته هم وقت براش بذارم. آخرین موردم آیه 33 سوره، بله سوره مبارکه شورا، حالا آدرس رو الان فراموش کردم، ولی در سوره مبارکه شورا، حالا آدرس رو بعد عزیزان دستندرکاران برنامه زیرنویس خواهند کرد،
انشاءالله.
اونجا هم خداوند تبارک و تعالی میفرماید که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. پیامبر تو بگو من اجری مزدی برای رسالتم نمیخوام، فقط مودت و دوستی با قربا، که این قربا هم منظور حضرت زهرا و امیرالمومنین و اهل بیت هستن. این هم از آیاتی است که توصیه کرده به محبت و دوستی اهل بیت. پس ملاحظه کردید، آیه مباهله، آیه سوره مبارکه هل اتا، آیه ایثار یؤثرون علی انفسهم، آیه تطهیر و آیه مودت، این پنج موردی رو که ما مطرح کردیم. و اما اون نکته‌ای که نمیدونم چقدر وقت است
بفهمید
اشاره کنم این است که زهرای مرضی با این جایگاه، با این عظمت که ذکر شد، با این کلماتی که برای پدرش نقل شد در شأن ایشون، وقتی احساس وظیفه کرد که باید از حق دفاع کنه، نباید سکوت کنه، نمیشه گوشه بنشینه بگه من معصوم هستم، من دختر پیغمبرم، من اصلا یک زنم، کاری به این کارو ندارم، نه، وارد صحنه جامعه شد، شب در خونه مهاجر و انصار رفت، تو مسجد خطبه خوند، در جمع زنان مهاجر و انصار خطبه خوند، تلاش کرد و از امیرالمومنین و از امام برحقش چکار کرد؟
دفاع کرد.
این میخواد به ما بگه آقایون، خواهر و پیروان از زهرا، صاحبان هیئات جلسات، تو جامعه نسبت به مسائل جامعه بی تفاوت نباشید، حق رو بشناسید و از حق دفاع کنید، باطل رو بشناسید و باطل رو معرفی کنید. کنار کشیدن، انزوا، از صحنه های اجتماعی خود رو جدا کردن، این سیره حضرت زهرا نیست. ما الان در آستانه انتخابات هم هستیم دیگه، سالم سال حماسه سیاسی، حماسه اقتصادی. اینه که یه عده‌ای اینو تدین بدانند و یه عده‌ای این رو مثلا عین مذهبی بودن بدانند، نه اینطور نیست. بی تفاوتیه به سرنوشت مردم، سرنوشت در واقع هموطنان،
جامعه،
این چیز ناپسندی است. روایات داریم همه شما مسئولید، قرآن کریم میفرماید شما از اعضای خودتون مسئولیت دارید در مقابل اعضای خودتون، ان السمع والبصر والفؤاد کل ذلک کان عنه مسئولا. چطور میشه انسان نسبت به کشورش، نظامش بی تفاوت باشه؟ از زهرای مرضیه ما دو دسته درس میگیریم، یه سری درس فردی، همون ایثار، اخلاص، عبادت، شفقت، مهربانی، یک سری درس اجتماعی و اون اهمیت دادن به سرنوشت جامعه هست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیعی. وقتی صحبت از فضائل حضرت زهرا سلام الله علیها میشود، شاید آقایون بگن که خب ایشون الگوی خانوم هاست و الگوی زن هاست، واقعا آقایون هم میتونن الگو بگیرن.
این مسلم قرآن میفرماید، ما بارها خوندیم سوره تحریم، میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. زن فرعون آسیه الگوی همه مؤمناست. درباره حضرت زهرا سلام الله علیها هم وقتی پیامبر میفرماید پاره تن منه مثل منه، پیغمبر الگوی کیه؟ لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون
حسن.
مگه پیغمبر الگوی مرداست؟ نه، الگوی همه مؤمنات. حضرت زهرا هم الگوی همه مؤمنان و زنان و مردان هست، که تو بعضی نقلا هم حتی آمده که بعضی از ائمه بزرگوار هم فرمودن مادرمون زهرا الگوی ما هم هست.
بسیار خوب. و اما نکته پایانی و اون همین که به آیه مودت شما اشاره کردید، خیلی از ما دوست داریم که خودمون رو به اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در این ایام نزدیک و نزدیکتر بکنیم. این مودت و این محبت چگونه اتفاق میفته و چگونه اتفاق بیفته بهتره؟
بله، ببینید مودت و محبت دو سه جوره، یکیش قلبیه، آدم از کانون قلبش اهل بیت رو دوست داشته باشه و در واقع علاقه داشته باشه. دومی مودت، مودت در واقع رفتاری است. شرکت در مجلس زهرا سلام الله علیها، نامگذاری بچه هامون به نام حضرت فاطمه زهرا و القاب دیگه نشانه علاقه است دیگه.
اینا تأثیر هم داره،
بله خیلی مؤثر. اصلا تو ذهن این بچه وقتی میگه فاطمه زهرا محدثه از میکنم اسامی که داره، طاهره، طیبه، مبارکه، هانیه، خود اینا اصلا این نام کیه که نشانه علاقه است دیگه، نشانه هویته. ولذا اینجا اصلا بحث عربی و فارسی هم مطرح نیست، بحث اون شخصیته. امام حسین همه بچه‌هاشون رو علی نام می‌ذاشتن، تو علاقه‌ای که به علی علیه السلام پدرشون داشتن. اینم دوم نامگذاری. پس اول قلبی، دوم نامگذاری، سوم شرکت در مجالس، هزینه کردن، مجلس گرفتن توی منزل، پرچم زدن، اظهار محبتی کردن. اینا در
همین روزه‌های خانگی که وقتی
روزه‌های خانگی، مساجد و فاطمیه، الحمدلله برکت نظام جمهوری اسلامی خیلی باشکوه در کشور داره برگزار میشه و روز سوم جماد الثانی که تعطیل هم اعلام شد، جمعیت با شکوهی میان در خیابونها و مراسم. و نکته چهارم سیره اونها رو عمل کردن. آدم کسی رو که دوست داره سعی میکنه خودش رو به رنگ او در بیاره. دیدید بعضی لباسشون لباس فلان تیم میپوشن، مثلا طرفدار فلان تیمه، لباسش هم به رنگ همون تیم میپوشه، اسم بازیکنای همون تیم رو میاره، تو بازی اون تیم تو سکوی می نشینه که مال اون تیمه. ما تو سکوی دشمن فاطمه ننشینیم، تو سکوی بنشینیم که رنگ حضرت زهرا رو میده. این مهمه، تو سکوی تیم مخالف ننشینیم، همون براعتی که تو روایات ما روش تاکید شده. این میشه اظهار محبت که رفتار حضرت زهرا تو زندگیمون انشاءالله پیاده بشه.
انشاءالله. آقای دکتر خیلی ممنون، متشکرم، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله در این شب‌ها و روزها که مزین شده به نام فاطمه زهرا سلام الله علیها و حیات عزاداری، روزه‌های خونگی برپاس، حتما آقای دکتر رفیع ما رو بیننده های خوب ما رو دعا بکنن، اونها هم انشاءالله ما رو دعا بکنن، حالا هم شما دعا بکنید و همه ما انشاءالله آمین
بگیم. دعا میکنم انشاءالله خداوند همه ما رو پیرو صدیق و واقعی اهل بیت قرار بده
انشاءالله.
و انشاءالله به آبرو گرده زهرا سلام الله علیها در ظهور فرزند بزرگوارشون که پیغمبر اکرم به حضرت زهرا فرمودن تو یه سری افتخاراتی داری، یکیش این استش که بهترین انبیا پدر توست، بهترین اوصیا همسر توست، سیدا شباب اهل الجنه فرزندان تو هستن، و یکی هم این که مهدی فرزند توست. این مهم، مهدی فرزند از فرزندان تو. امیدواریم خداوند در ظهور و برکت حجت ابن الحسن ارواح و نافدا فرزند از زهرا سلام الله علیها تعجیل بفرمایید.
در پناه خداوند متعال باشید. گفت نه اشتیاق به گل دارم و نه میل بهار، مرا به قربتان 18 خزان ببرید. در پناه خداوند متعال باشید. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. حاجا متشکرم از شما.
خورشید اگر بی تو براید، دریغ از بهار، دریغ از بهار اگر بی تو بپاید. وای بر من، وای بر من نگر اگر بی تو بماند. وای
دل مردم حق شد سنگین، حبس گلو سخنان چونی، بی صدا شد فریاد کوچه های بیداد، غربت یاسه و جور زمین.
شهر مدینه وادی نور است، این